أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. توكلت على الحي الذي لا يموت. یک مطلبی رو بنده امروز به عنوان استدراک خدمتتون تقدیم بکنم. امروز قبل از ظهر یک مصاحبه انجام شد با بنده حقیر درباره دانش مفردات و اهمیت این علم و آشنایی با معاجم لغت. بحثای رو ما تقدیم دوستان کردیم، انشاءالله حالا به وقتش در سایت قرار میگیره. فقط من میخوام یک مطلبی رو اینجا به عنوان تکمله که ادامه بحث خودمونم هست عرض بکنم. سوال کردن در مورد این که به دوستان پیشنهاد میکنید برای طلاب دانشجویان میخوان با معاجم لغت آشنا بشن چه کتابهایی رو مطالعه بکنن. ما اسم چندین کتاب رو آوردیم، توضیحاتی داریم، منتها مقاییس از قلم افتاد. بله، مقاییس از قلم افتاد. من دو تا کتاب رو میخوام خلاصه عرض بکنم چون مهم هست. یکی کتاب مقاییس اللغه است که الان یه سری بحثایی رو من تقدیم میکنم. بله، یه سری بحثای تکمیلی داره که بازم اضافه میکنم. و یکی هم همین کتاب درآمدی بر لغت شناسی هست که این رو دفتر تدوین متون رسمی مربوط به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه این کتاب رو تدوین کردن. کتاب خوبیه، حالا البته نقایصی هم داره که این رو انشالله حالا ما با جلساتی که در قم با اساتید فن داریم انشالله امیدواریم که این کتاب یه مقدار تعدیل بشه و یه سری اصلاحاتی درش صورت بگیره. این دو کتاب رو من گفتم که عرض بکنم، حالا ممکنه بقیه دوستان هم بحثا رو پیگیر باشن از طریق فایل‌های صوتی یا تصویری. این رو به عنوان تکمله من به خدمت رفقا عرض کردم. حالا در مورد شیوه ابن فارس ما یه مطالبی رو سابقا گفتیم که اصل کار ایشون و اون روش کار ایشون مبتنی بر بیان اصل معناییه یا اون معنای مشترک هست. یه سری اصطلاحاتی هم که در این کتاب در کتاب مقاییس مطرح شده اون اصطلاحات هم ما بیان کردیم گفتیم. حالا اون بحث رو اینجا میخوایم یه مقدار تکمیل بکنیم، یه مطالب دیگری هم اضافه بکنیم و اون این که ببینید کتاب مقاییس و لغه از اون جایی که هم این کتاب قدیمی هست و هم این که بیان و مبنای ایشون مبنای ابن فارس بیان اصل معناییه. بله، ایشون آقای ابن فارس کارش ترکیبیست از نقل و حدس، نقل و اجتهاد، منتها اجتهاد مبتنی بر نقل، اجتهادی که مستند هست، نه اینکه یک معنای پیشفرض ذهنی خودشون رو بخوان اونجا مطرح بکنن. لذا ما این کتاب رو که ورق میزنیم تورق میکنیم میبینیم که ایشون مبتنی بر تحقیقات میدانی، یعنی میان استعمالات مختلف واژه را مشتقاتش رو بررسی میکنن، بعد از بررسی اون موقع ایشون یک اصل معنایی رو مطرح میکنن و ملزم هم نیستن که حتما به یک معنا برگردونه. اون نکته قابل توجه در کتاب مقاییس این است که یک، ایشان سعی کردن معنای مشترک رو بیان بکنن و ثانیاً این کار، این معنای مشترک، این اصل معنایی که استنباطات ایشونه، حاصل اجتهاد ایشون هست، این معنا رو ایشون مستند به شواهد مطرح میکنه. بله، و این کار بر اتقان کتاب میافزاید. راغب هم کارش چرا؟ اون هم بر مبنای، حالا گاهی وقتا ممکنه بگه گاهی وقتا نگه. آقای ابن فارس معمولا مستنداتشو میگه، آقای راغب هم که ظاهرا متأثر از همین کتاب مقاییسه، ایشون هم اصل معنای رو مطرح میکنه و مستندات شعری و کلام عرب هم ایشون هم میاره. حالا نمیگم همه جا میاره، ولی ذکر میکنه، مستندش میاره. لذا من تأکید میکنم که کتاب مقاییس رو باید همه داشته باشن، نه اینکه هر چی میگه درسته، نه، از این جهت که سبک کار ایشون، روش کار ایشون یه روشی است که مبتنی بر ذکر مستنداته. معمولا ایشون مستندشون میگه. حالا ممکنه شما خودتون مستندات ایشونو ببینید منتها بگید نه، اصل معنیش این نیست، یا این ممکنه به یک اصل برگرده، خب این مطلب دیگریست، اشکالی نداره. و الا این کتاب مقاییس از این حیث قابل توجهه. خب این یه مطلب که ما در مقاییس خدمت دوستان عرض کردیم و گفتیم که خلاصه مقدمات کار ابن فارس یک تحلیل میدانی هست. حالا کتاب مفردات هم اگر بخوایم با کتاب مقاییس مقایسه بکنیم، گرچه یه سری تفاوت‌های هم داره، ولی آقای راغب هم تحلیلش یک تحلیل میدانیه. یعنی ایشون هم معنای اصلی را مبتنی بر استعمالات اون واژه مطرح میکنه، با این تفاوت که مفردات راغب جزء معاجم خاصه. بله، البته اینکه خاص بودن این معجم مانع از این نشده که ایشون استعمالات عرفی رو بیان نکنه. گاهی وقتیشون میگه فی التعارف العامه یا فی العرف، اینا رو یه جستجو لفظی بفرمایید ببینید، مثلا همین کلمه تعارف، کلمه عامه، عام، عرف، اینا رو ببینید ایشون کجا به کار برده. اینا همه حاکی از این است که ایشون دنبال یک مفهوم عرفی هم بوده و برای همین میاد استناد میکنه به کلام عرب، به بعضی از اشعار عرب، خلاصه اونجا رو به عنوان دلیل ذکر میکنه. معنای اصلی رو میگه عرف. بله، یعنی در عرف. بله، یعنی معنای عرفی. منتها خب وجه تمایزشون این است که آقای ابن فارس ایشون بناش این نیستش که واژگان قرآنی رو با توجه به سیاق متن قرآن بخواد معنا بکنه، ایشون میخواد واژه شناسی بکنه، این واژه در این معانی به کار رفته، گرچه گاهی وقتا معنای قرآنش هم میگه. اما آقای راغب مفردات قرآن رو میخواد معنا بکنه، کاربردهای قرآنی واژه رو میخواد بیان بکنه. بله، حالا وقتی هم که آقای راغب اصل معنایی رو میگه، در مقام ذکر استعمالات اون واژه ارتباط معنای اصلی و معنای مستعمل فی هم میگه که چه ارتباطی هست میان معنای اصلی و این معانی که این واژه درش به کار رفته. مثلا الخبط رو خبته میگه المطمئن من الارض، اون زمین فرو رفته رو بهش میگن خبط، اینو به عنوان اصل معنایی ذکر میکنه. بعد معنای استعمالی رو که میخواد بیان بکنه میگه در معنای لین و تواضع فروتنی به کار رفته. بعد میگه که اخبات به معنای تواضع با معنای اصلی رابطه مشابهت داره، که معنای اصلی رو آقای راغب یک معنای حسی میگیره. بله، که بعد دیگه حالا وارد خود آیات شریفه هم میشن و اونها رو معنا میکنن. چرا؟ اونم زیاد میگه بیان ارتباط رو داره آقای ابن فارس. لذا این دو کتاب کتاب مهمی هستن در عرصه پژوهش. فکر میکنیم که خلاصه یک پژوهشگر، یک واژه پژوه، مقایس و مفردات رو، این دوتا رو باید داشته باشه. خب التحقیق هم اون هم مبناش بیان اصل معناست، منتها بعضی ها این اشکال رو اینجا مطرح کردن به کتاب التحقیق. حالا دیگه تحقیق بیشتر با خود رفقا هست که معمولا ایشون مستنداتش رو ذکر نمی کنه که آقا این اصل معنایی رو که شما میگید مستند شما کلام عرب اگر هست چرا ذکر نمی کنیم. ایشون دربش این است که اول عبارات لغوی ها رو بیان می کنن، بعد از اون می فهمند و تحقیق در التحقیق دنبال معنای مشترک هستن و به اصطلاح مبنای ایشون هم این است که اونو به یک اصل معنایی برگردونن. لذا بعضی میگن که خلاصه ایشون حالا این اشکال بعضا مطرح کردن که صاحب التحقیق در مواردی با استفاده از تحلیل ذهنی میاد معنای مشترک رو بیان میکنه. آها، یعنی مستندی ذکر نمیکنه. مستند همون عباراتی است که از کتاب‌های لغت ایشون دارن نقل میکنن و از این جهت گفتن که ایشون در کتابش یه مقداری دچار تکلف شدن. حالا این اشکال شده، ما هم اصرار نداریم که این رو حتما به عنوان یک اشکال بخوایم برش پافشاری بکنیم. صحت و سقم این اشکال مبتنی است بر تحقیق میدانی از خود کتاب التحقیق. مواردی رو بعد خودمون ببینیم و بعد به نتیجه نهایی برسیم. ببینیم ایشون برای اصل معنایی مواردی هم هست که مستندات شعری یا نثر عرب رو بگه یا نه فقط مستندش همین نقل عبارات لغوی ها هست. چون ایشون مثلا مقایس رو میاره، مفردات راغب رو میاره، عرض کنم که مصباح المنیر رو کلام اونم نقل میکنه، یه چند تا کتاب روشون میاره، بعد بگن و تحقیق اصل معنای اینه و بعد سعی میکنن یه جوری استعمالات اون واژه را یک جوری توجیه بکنن که بتونن اثبات بکنن که رابطه معنایی هست بین معنای اصلی و معنای مستعمل فی. خب مشکل چیه که بخواد، حالا چه مشکلی اینجا هست؟ ایشون ترادف رو قبول ندارن، درست. واژگان هم طبق اصل معنای خودشون مطرح میکنن دیگه. هر واژه یک اصل معنایی داره، این اصل معنایی با اون اصل معنایی متفاوته. ایشون که منکر ترادف هست، واژه های قریب المعنا رو هم تلاش میکنه حیثیات مختلف اون معنا رو بگه. مثلا شما واژه فتنه، فتنه، امتحان و اختبار رو ببینید. حالا من اگر اینجا همرام باشه، نمیدونم اینجا یادداشت کردم یا نه، در زمینه اختبار و امتحان ایشون، بله من یادداشت نکردم متاسفانه، ولی مراجعه که داشتم ایشون میگن که خلاصه جهات و حیثیات این الفاظ متفاوته. اختبار و امتحان و فتنه اینها تفاوت دارن با هم دیگه. حالا اگر اینجا دوستان نرم افزار رو میداشتن، ما میتونستیم این عبارات ایشون رو بیاریم. من حالا عبارات دیگران رو آوردم، عبارات ایشون رو یادداشت نکردم که حالا برای شما نقل بکنم، ولی فرصت کردید ببینید دارن ایشون. یعنی جناب مرحوم مصطفوی ایشون واژه های قریب المعنا رو تفاوتاشو میگه. بلو شده یک جهتی، یک زاویه، یک حیثی رو برای یک واژه مطرح بکنه، بگه مثلا در این واژه ثقل معنا اینه. بله، عرض کنم که خب پس کتاب مقاییس بهانه شد که ما دو تا کتاب دیگر رو هم با یک بست و توضیح بیشتری روش‌شناسی بکنیم، مبنای اونها رو بگیم. تفاوت چی؟ پیدا کردید؟ بله حتما حتما، بفرمایید. احسن.
بین الاستقاره من الخبر و به من الاطلاع النافذ و احضه و احضه و
این زیر اختباره؟
بله زیر اختباره.
خب یه بار دیگه بگید اختباره میگه چی؟
بین الاستقاره من الخبر و به من الاطلاع النافذ و احضه.
یعنی بیشتر در چیز کلمه اختبار ما دنبال کسب خبریم، خبری رو میخوایم، اطلاع دقیق دیگه. بله یعنی ما یک کسی رو میخوایم امتحان بکنیم که از او خبر دقیقی رو دریافت بکنیم، یعنی از حالات او مطلع بشیم. آزمودن دیگه، اختبار آزمایشه، منطقه آزمایشی که چی؟ ما یک اطلاع دقیقی، مثلا مدرسه ای میخواد ثبت نام بکنه، میگه آقا ما اینجا مصاحبه داریم، آزمون و مصاحبه داریم، برای چی؟ یک اطلاع نافذی به اون شخص پیدا بکنه. پس اینجا ثقل معنا اطلاع نافذ شد. خب
بله اطلاع من در طلبه به معنا ایجاد تحول و تقلب و الاخذ به
این کلان واجه است. ببخشید
ابتلا.
خب دگرگونی، این ابتلاست.
بله امتحان منال منال منال.
بله
و هو دعون و جدون فی الامر حتی یتحصل الخبر، یتحصل الخبر و نتیجه.
در امتحان ما دنبال نتیجه اون دعب، دعب یعنی اون به اصطلاح جدیت یا اون عادت اون شخص، روش اون شخص، دعبش دستمون بیاد. خب
برفتن ایجاد اختلال و اضطرار.
آها، خب ایشون با کدام مستند این تفاوت بیان کردن؟ آها، خب شما الان قبل از بعد تحقیق بالا برید عبارات چه کسانی رو نقد کردن؟ حالا زیر همین ماده شاهد شعری هم گفتم. در حالی که مقاییس در استعمالات واژه شاهد شعری هم میگه، حداقل شعری باشه میگه. حالا شما میتونید این رو مقایسه بکنید با خود مقاییس. ببینید مقاییس مثلا زین ابتلا، زین مثلا امتحان، اصل معنایی رو که مثلا میگه آیا مستند شعری آورده یا نه، مثلا همه امتحان مثلا عرض میکنم، یا اختبار، بالاخره یه جا باید یه شعری باشه دیگه، یک نسبی، یک شاهدی. اینجا آدم خوبه یه مقایسه بکنه ببینه صاحب مقاییس شعر میاره، مثلا ایشون ممکنه در همه ماده شعر نیورده باشه. خب باید همینم بگن دیگه، ایشون بالاخره اسم چند تا کتاب رو آوردن، مثلا المصباح المنیر مبناش که بیان اصل معنا نیست، اینجا چه کار میکنه مصباح المنیر؟ البته المصباح المنیر اگر بخواد اصلی رو بگه، من چنین دعب ثابتی از آقای فیومی ندیدم که که ایشون مقید باشه بخواد اصل معنا رو بگه، چه برسه به اینکه حالا بخواد اون معنا حسی باشه یا غیر حسی. ما چنین روش ثابتی رو در کتاب مصباح المنیر نمیبینیم. معانی مستعمل فی رو میگه، معنای لغوی میگه، معنای اصطلاحی میگه، اگر مصطلحی باشه اینا رو بیان میکنه، ولی اینکه بخواد مثلا مقید باشه اصل معنا رو بگه، ایشون چنین تقیدی نداره، چنین بنایی ندارن ایشون. سوال ما اینه که مثلا اونجا المصباح المنیر چه سنخیتی با مقاییس داره؟ این خوش یک سوال هست. چرا مثلا از کتاب، حالا اینا رو بعد دید ایشون اصلا جواب دادن یا نه، ایشون بیشتر میگن به معناشناسی برداختن، مبانیشون رو گفتن ها، در مورد ترادف و اشتقاق و اینها رو. ایشون مثلا قائل به اشتراک لفظی نیستن، منکر اشتراک لفظی هم قبول ندارن. خب به هر حال ببینید در بحث معناشناسی روش باید متقن باشه، روش باید مستند باشه، یعنی کسی که میخواد معنای رو ارائه بده باید مستندش رو بگه، بر اساس اون وقت حالا پژوهشگر ببینه آیا این معنا رو درست به نتیجه رسیده، درست بیان کرده یا نه. شما ببینید مثلا در حالا الکلام یا جرد کلام، همین مثال امتحان رو، مثلا النهایه میگه محنت الفضه، اذا اینو گفتم براتون آها، نهایه مثلا میگه که خالص کردن اون نقره رو، محنت الفضه وقتی که اونو بخوای با آتش خالصش بکنی معلوم بشه، در لسان از ظاهرش برمیاد که اختبار و بلا و امتحان اینها به یه معنا هستن، چون میگه امتحنته به منزلت اختبرته و بلوته، به این معنا گرفتن. البته آقای ابو هلال بین فتنه و اختبار فرق میگذاره. به هر حال نتیجه صحبت این که در تفاوت معنایی تا میشود مرز ما، یعنی در حقیقت این است که منجر به تکلف نشه، فهم عرفی از این دو واژه تفاوت است یا ترادف، اینو باید موکول به عرف بکنیم. از کجا بفهمیم عرف چنین فهمی داره یا نه؟ از استعمالاتش، از کاربردهای مختلفش. اینا رو مثلا ممکنه به جای هم به کار برده باشه، اون دقایق و ظرایف رو دیگه لحاظ نکرده باشه در مقام استعمال. بله بله احسن، همینطوره. فتنه رو گفتن اشد از اختبار هست. بله همینطوره. خب پس این سه کتاب هم مشخص شد. صاحب التحقیق اصل معنایی رو هم معنای غیر حسی میگیره، برخلاف راغب که معنای حسی رو مقدم میکنه. صاحب التحقیق میگه خلاصه اون معنای اول معنای غیر حسی هست. این هم یه نکته در روش کار این بزرگان حتما بهش توجه داشته باشیم. خب ادامه بدیم بقیه کتاب‌هایی رو که در زمینه معناشناسی و لغت‌شناسی خلاصه نوشته شده، اینها رو ما نام ببریم. ببینید بله بالاخره شما بله از تحقیق هم دیگه در ضمن اون هست دیگه، چون ایشون مقید به اصل معنایی هست، از معاجم معاصر هم حساب میشه دیگه. ببینید ما اگر میایم کتاب ها رو روش شناسی میکنیم و در ذیلش نقدی هست، اشکالی هست، نقصی اگر هست مطرح میکنیم، اینها هیچ کدومش به این معنا نیستش که پژوهشگر بعد این کتاب ها رو بذاره کنار. مقایس و مفردات این دو کتاب خیلی مهمی هستن، اهمیت دارن. ما اگر بدانیم که آجست مقایس برای چی نوشته شده، بیشتر میریم برای اصل معنایی. ما بیشتر دنبال اصل معنایی هستیم. اگر میخوایم ببینیم مشتقات مختلف این واژه چیست و در چه معانی استعمال شده، خب مقایس جواب ما رو به طور کامل نمیده، سوال ما رو به طور کامل جواب نمیده. این رو بعد مثلا ما بریم تاج العروس رو ببینیم، کتاب لسان العرب رو بریم نگاه بکنیم، هم یعنی این دو کتاب لسان العرب و تاج العروس از جهت تعداد واژگان و مشتقات مواد جامعیت دارن. لذا ما از این کتاب ها نباید غفلت بکنیم. ببینید ما هدفمون چیه؟ دنبال چی هستیم؟ متناسب با هدف منبع خودمون رو باید پیدا بکنیم. مثلا در بحث تفاوت معنایی ما باید هر منبعی که احتمال میدیم که این منبع به تفاوت معنایی پرداخته، حالا یا تحت عنوان فروق اللغات یا اینکه نه، مثلا همین کتاب التحقیق ایشون منکر ترادفه، ایشون مقید اصل معنایی رو بگه، ما تو پژوهش‌های لغوی بعد بریم ببینیم خب ایشون در مورد تفاوت این دو واژه چی گفتن، احتمال میدیم تفاوت داشته باشه، ببینیم حالا آیا ایشون این تفاوتی که بیان میکنن آیا یک تفاوتی هست که این مطابق با فهم عرفی از واژه باشه یا نه. خب عرض کنم که در مورد تاج العروس ما یه نکته یا چند نکته تکمیلی رو عرض بکنیم. کتاب تاج العروس که جامع ترین و گسترده ترین معجم زبان عربی هست و حاوی 120,000 لغت هست، در مقدمه این کتاب مباحث مهم فقه اللغه مطرح شده، مثل ترادف، مثل حقیقت و مجاز. کسی که میخواد در مورد همین مباحث زبانشناسی و مبانی نظری معناشناسی واژگان تحقیق داشته باشه، خوب مقدمه تاج العروس رو ببینه. در ضمن 10 فصل ایشون آمدن مباحث فقه و لغه رو اونجا مطرح کردن. بالاخره یک لغتشناس وقتی در مقدمه کتابش مبانی نظری رو بخواد مطرح بکنه، این خیلی به ما کمک میکنه که وقتی وارد کتاب میشیم ببینیم ایشون بر چه مبنای این واژه ها رو داره معنا میکنه. و ایشون در موارد متعددی هم تصریح میکنه، میگه و من المجاز، یعنی معانی که ذکر میکنه معانی مجازی رو هم با گفتن من المجاز جدا میکنه. این خوبه که اینها ما در مراجعه به کتاب تاج العروس بهش توجه بکنیم. ایشون اعلام رو هم میگه، اسامی شهرها، روستاها، حیوانات و حتی اصطلاحات پزشکی رو هم در کتابشون آوردن. از این جهت یک میشود گفت نوعی دایره المعارف هم هست. و بالاخره کسی میخواد با فرض بفرمایید که کلمه یمن، خب این استعمالات فعلی داره، استعمالات اسمی داره، حتی ممکنه اسم مکان هم بوده باشه، خوب آدم اینجا اینجور موارد دیگه مراجعه کنه به تاج العروس که یک سری اطلاعات جامع رو اونجا بتونه دریافت بکنه. این هم در مورد کتاب تاج العروس که به عنوان نکات تکمیلی ما خدمتون تقدیم کردیم و گفتیم که خلاصه تاج العروس شرح نقادانه بر القاموس المحیطه و عبارات القاموس المحیط حالا الان که حالا در دسترس هست داخل پرانتزه. آدم خب یه وقتایی ندونه میگه خب چرا این عبارات داخل پرانتز رفته، معلوم میشود که اون عبارات به اصطلاح عبارات که داره در نقل میکنه این اون عبارات رو در مقام نقل عبارت هست. اون عبارات مربوط میشود به آقای فیروزآبادی که ایشون شافعی مذهب هم بودن، این مذهب ایشون هم خوب اینجا عرض بکنیم، شافعی مذهب هم و خلاصه کار ایشون مورد انتقاد تاج العروض قرار گرفته و ایشون آمدن متن اون کتاب رو شرح کردن، شرح انتقادی. خب این هم یک کتاب که معرفی کردیم خدمت سروران و اعضا. کتاب دیگه المصباح المنیر آقای فیومی هست، المصباح المنیر. این کتاب، کتاب المصباح المنیر، عنوان اصلیش اینه: المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی. آقای فیومی ایشون متوفای سده هشتم هجری هستند، یعنی در سال 770 از دنیا رفتن، 770 قمری. خب همونطوری که از نام کتاب برمیاد، میگه که فی غریب شرح الکبیر للرافعی. فل جمله این عنوان نشون میده که المصباح المنیر شرح برای کتابی بوده. اون کتاب اسمش چی هست؟ شرح الوجیز آقای رافعی که در سال 623 قمری درگذشته اند. یعنی کتاب آقای رافعی، عبدالکریم رافعی، بوده فتح العزیز علی کتاب الوجیز. فتح العزیز علی کتاب الوجیز. این یک کتاب فقهیه، کتاب آقای رافعی ابواب مختلف فقه رو داره، شافعی هم هست ایشون. یک متن فقهی است که مذهب ایشون هم شافعیه. خود فتح العزیز شرح بر الوجیز فی الفروع آقای غزالی هست در گذشته سال 505 هجری. خب آقای فیومی چی کار کرده؟ ایشون آمدن غرائب کتاب فتح العزیز آقای رافعی رو معناشناسی کردن. پس کتاب المصباح المنیر در ظرف یک کتاب فقهی نوشته شده. در این ظرف باید کتاب المصباح المنیر رو ببینیم. گرچه آقای فیومی اینطور نیستش که آمده باشن فقط عناوین و مفاهیم فقهی رو بخوان بیان بکنن و نه، ولی واژگان غریب کتاب آقای رافعی را آمدن معنا کردن. متن ایشون یک متن فقهی بوده، گرچه واژگانی که معنا شده فقط واژگان فقهی نبود. خب نتیجه این سخن چیست؟ این که باعث شده حجم کتاب محدود باشه، کم باشه، واژگان واژگان محدودی باشند. خب لذا لغاتی که بیان شده در محدوده همین کتاب آقای رافعی هست. این یک نتیجه‌ای که ما از این کتاب عایدمون میشه. اما نکاتی که در کتاب عرض شود که مصباح المنیر هست این چند مطلبه. یک، در لابلای مباحث ایشون بحثای ادبی و فقه و لغه هم دیده میشه. گاهی وقتا مثلا ایشون میخوان واژه رو معنا بکنن، میگن که این واژه رو ما حمله بر معنای حقیقی میکنیم، چون اگر اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز پس معنای حقیقت اولا هست. این خودش خب یک بحث ادبی است، یک قاعده است، یک مبناست. یا گاهی وقتا مثلا ایشون واژگان رو میخوان معنا بکنن، مثلا کلام را، واژه کلام رو اگر نگاه بکنید ایشون از حیثیات مختلف این واژه رو معناشناسی میکنه. حتی میگه کلام در اصطلاح نحات به این معناست، معنای اصطلاحیش هم میاد میگه. ایشون در پایان کتاب قبل از اینکه به باب یا برسه، در باب لام واژه لا را، خود واژه لا مثل لا یزرب، لا را به صورت مستقل مطرح میکنه تحت عنوان باب لا و معانی استعمالی لا رو اونجا مطرح میکنه. معانی مختلف لا رو میگه. مثلا میگه لای نهی داریم، لای نفی داریم. عرض کنم که گاهی وقتا مثلا میگیم لا صلات الا فی المسجد، حالا این مثال از ماست. این لا صلات نمیخواد خود نماز را حقیقتا نفی بکنه. این بحثا رو ایشون اونجا مطرح کرد. در خاتمه کتاب آقای فیومی در ضمن 27 فصل بحث‌های ادبی و غالباً بحث‌های صرفی، حالا که میگم غالباً مثلا یه بحثی هم داره در مورد تمیز عدد، حالا ممکنه بگید این بحث نحویه، حالا اون هم باز با یک توجیه میتونیم بگیم بحث صرفی هم ممکنه باشه، غالباً ایشون بحث‌های صرفی رو یا همه حد بحث‌های مهم صرفی رو در ضمن 27 فصل بیان میکنه. مثلا باب افعال، باب تفعیل، بحثای مربوط به مذکر و مؤنث، حالا اگر جناب عالی بیارید بله ببینید عناوینش رو همینطور نام ببرید. المصباح المنیر آقای فیومی اون هم فواید خوبی رو مطرح کردن ایشون. نه بحث صرفیه. احسن. خب سه ها را معرفی کردیم دوستان، سه ها را پس معرفی کردیم، اساس البلاغه را هم که گفتیم. در این کتاب من حالا شاید خوب نگشتم ولی چند باری که من تورق کردم کتاب المحیط آقای ابن عباد را تعجب کردم، چرا حالا یا به چشم من نخورد یا اینکه اینا واقعا مطرح نکردن. کتاب المحیط هم از معاجم اولیه حساب میشه. حالا اگر دوستان فایل این کتاب رو دارید یه جستجوی بکنید ببینید کتاب المحیط آقای ابن عباد آیا کتاب شناسی شده در همین کتاب درآمدی بر لغت شناسی یا نه. من چندین بار که ورق زدم چیزی با این عنوان پیدا نکردم که بیان این کتاب رو هم معرف. المحکم هست اینجا اما کتاب المحیط آقای اصلاً ابن عباد اینجا به چشمان نخورد که بخوان اینا کتاب را معرفی بکنن. بله جزء معاجم اولیه هست و این کتاب هم ترتیبش مانند ترتیب کتاب العینه. بله الجیم هم اونم باز جزء معاجم اولیه به شمار میاد. کتاب الجیم حالا ما اینجا باز بخوایم یه مقداری دقیق تر بگیم الجیم مؤلفش آقای اسحاق ابن مرار هست. اسحاق ابن مرار ابو عمر الشیبانی، وفاتش هم البته اینجا ته گذاشته ظاهرا تولد مراد هست، سال 206 هجری قمری. حالا این که چرا بهش الجیم گفتن، بعضیا بچه تصمیمشون اینه که به خاطر اینکه این کتاب در اصل با حرف جیم شروع شده، بعضی اینو گفتن، بعضی گفتن که چون کتاب خلیل العین بوده، این کتاب خواسته بالاخره یه بچه تمایز پیدا بشه، اینشون اسم کتاب رو الجیم گذاشتن. به هر حال ترتیب این کتاب گفتن بر اساس حروف الفبا هست، با توجه به همون حروف اصلی کلمه ساماندهی شده. البته بعضی هم گفتن که به هر حال این کتاب در اصل بر اساس حروف الفبا نبوده و بعدها آمدن خلاصه این کتاب رو مرتب کردن. به هر حال کتاب الجیم طبق تصریح مؤلف که ابو عمرو باشه، میگه من همه کلمات موجود در الجیم را شفاهن و سماعن از عرب بیابانی گرفتم. همین امره که باعث شده بگیم خلاصه کتاب الجیم جز معاجم اولیه هست و مملو و از قاله و انشده است، یعنی نقل قول داره این کتاب. خب این برای پژوهش های لغوی خیلی مفیده که ما بدونیم خلاصه ایشون مستندات معناشناسیش چیا بوده. از اشعار عرب خیلی ایشون استفاده کردن. خب اینم کتاب الجیم. اون کتاب های معاصر رو میگذاریم انشاءالله برای یک جلسه دیگری اونجا مطرح میکنیم. برای تتمه این بحث میخوام یک نگاه کلی به معاجم لغت بیاندازیم، یک بررسی کلی داشته باشیم از این کتاب ها. در کتاب درآمدی بر دانش مفردات قرآن، بعد از اینکه مؤلف محترم میان و تعدادی از کتابهای معاجم لغت رو معرفی مختصر میکنن، یک فصلی رو باز میکنن، یک حالا فصل که نه، یک عنوانی رو اینجا مطرح میکنن به نام کاستی های فرهنگ های لغت. خوبه این یک نگاه کلی و اجمالی به ما میده. اینو ما اینجا حالا برای دوستان تفسیرمون هم مطرح کردیم. اینجا خدمت کاستی های فرهنگ های لغت، معاجم لغت چه نواقصی دارن؟ خوب بود چه مطالبی رو میگفتند و اون مطالب الان دیده نمیشه در این کتاب ها. ایشون پنج اشکال رو یا پنج نقیصه رو مطرح میکنه که خوبه پژوهشگران به این اشکالات توجه داشته باشن و در تحقیق لغویشون خلاصه سعی بکنن دوچار نقص در تحقیق نشن، یه وقت تحقیقشون ناقص نباشه، یه تحقیق جامعی رو ارائه بدن. اولین کاستی که ایشون اینجا مطرح میکنه این است که تطور معنای واژگان در کتابهای لغت بررسی نمیشه. یا حالا ما اگر خیلی بخوایم یه مقداری با تسامح بیشتری بخوایم بگیم، کمتر این اتفاق میفته. ببینید واژگان در بستر زمان و در طول زمان به تدریج دوچار تحول معنایی میشن. حالا نمیخوایم بگیم یک تحول اساسی، ولی بالاخره یک واژه ممکنه یک در این معنایی سابقا به کار میرفته، بعد اون معنا به اصطلاح متروک میشه، نسخ میشه، یک معنای دیگری غلبه پیدا میکنه یا به یه معنای دیگری نقل پیدا میکنه یا در یک معنای جدیدی ممکنه وضع بشه. همین اتفاقات ممکنه بیفته. اینا اتفاقات طبیعیه در عرصه زبان. ایشون میگه که مثلا در همین کتاب ابن فارس که ایشون مربوط به قرن چهارم هستن، وقتی که یک معنای واژه رو بیان میکنن برای ما مشخص نمیکنن که در چه دوره یا دوره های اون معنا برای این کلمه رایج بوده. الان این معنی که دارید میگید این معنای مربوط به زمان شماست یا این معنا پیش از شما هم بوده و رایج بوده؟ آیا این معنا در دوره جاهلی و عصر نزول هم به کار رفته یا اینکه این معنا بعدن به وجود آمده. خب همه رو یک کاسه مطرح میکنن، معانی مسلمانون فیه یک واژه رو میان یک جا میگن. خب این یک اشکال که ثمره توجه به این اشکال این است که ما باید سعی بکنیم مخصوصا در مفرد شناسی آیات قرآن بگردیم دنبال مفهوم عرفی واژه در اصل نزول. یعنی علاوه بر اینکه باید یک اطلاع جامعی از معانی واژه داشته باشیم، این رو هم باید دنبالش باشیم که خب این واژه چه تحولات معنایی داشته. من از سابق یادم میاد، اگر این رو من در همین کتاب خودمونم بتونم پیدا بکنم، التطور الدلالی عنوان یک کتابی بود، من در همین کتاب ظاهرا ازش استفاده کردم. پیدا بکنم خوبه در همین فهرست. بله کتاب خیلی خوبیه، اگر متاسفانه اینجا نیست. التطور الدلالی همچین اسمی داشت، آمده تحولات معنایی واژگان قرآن رو بررسی کرده. بله متاسفانه حالا اینجا من نیاوردم، حالا اگر یه وقت دوستان فرصت کردن همین التطور و دلالی رو یه جستجوی بفرمایید ببینید که مؤلفش کیه و عنوان کامل کتاب چی هست. من از قبل برای همین کتاب که خلاصه میخواستیم در ذیل واژه نفاق بررسی بکنیم، ببینیم که نفاق تاریخ به اصطلاح تحولات معنای این واژه چی بوده. حالا در خصوص همین واژه آقای ابن منظور داره در کتابش میگه که معنایی که در دوره جاهلیت به کار رفته این غیر از اون معنایی است که در قرآن به کار رفته، تحول پیدا کرده. یعنی عرب جاهلی معنای قرآنی نفاق رو نمیشناسه. نمیشناسه یعنی چی؟ یعنی در این معنا به کار نبرده. نافقه فاعلش موش صحراییه، یا حالا اگه بخواد اینجا القاء خصوصیت بکنید، نافقه به معنای تونل کندنه، یه تونلی رو بکنن از یه جا پنهانی وارد بشن از جای دیگه خارج بشن. آها این اصلا این معنی است که عرب این معنا رو میشناسه. خب تحول پیدا کرد در زمان نزول. نافقه الان در کجای قرآن نافقه داریم که به معنای این باشه که موش صحرایی یه تونلی کن وارد شده خارج شد؟ اصطلاح شده الان، یک اصطلاح قرآنی. الان ما وقت قرآن میفهمد نافقو یا میفهمد منافقین، یعنی اون کسانی که ایمانشون رو به دروغ اظهار میکنن، یعنی در ظاهر میگن مؤمنن اما در واقع کافر هستن، در باطن کافرن. این بحث تحولات معنایی که یک بحث مهمی است در زبان شناسی و در هر زبانی بالاخره واژگان این پدیده رو باش مواجه هستن، میگه در کتاب‌های لغت این مسئله تصریح نمیشه، یا بفرمایید که بنای اینها این نیستش که هر واژه‌ای رو بخوان خلاصه تحولات معنایش رو بگن و خط کشی کنن، میگه این معنا معنای جدیده، این معنا معنای قدیمه مثلا. خب یک اشکال دیگه این است که وقتی که معنایی رو ذکر میکنن در بسیاری از موارد اون معنا رو بدون ذکر شاهد نقل میکنم. فرض کنید مثلا کلمه صلات که در اصل معنای دعا کردن هست، همون معنا رو میان میگن، شاهدش رو نمیگن. بعضی موارد هم که اینقدر معنا براشون روشن هست میگن معروفون، یا میگن متضاده. مثلا واژه جهل، اگر لطف کنید نگاه کنید جهل رو ببینید، در مورد جهل چی میگن؟ جهله. مثلا مقاییس چی میگه؟ العین چی میگه؟ خب بعد چی میگه؟ شعری چیزی آوردن برای این؟ یا شاهد از کلام عرب آوردن؟ هیچی نیوردن، هیچی نیوردن. خب ببینید این معنا رو حالا ما اگر بخوام اعتماد بکنیم بر چه اساسی به قول اینها اعتماد بکنیم؟ اگر خلیل باشه خب توثیق داره از علامه هلی، ما نمیدونم اینجا براتون نقد کردم، توثیق ایشون رو، توثیق بلندی داره مرحوم علامه هلی، و البته آقای خلیل چهره شناخته شده است، موافق و مخالف ایشون رو قبول دارن، یعنی هم خبربیت ایشون رو و هم وثاقت ایشون رو. مگر ما از این باب اعتماد بکنیم یا اینکه بالاخره بخوایم به مطلق ظنونمون عمل بکنیم، انسدادی بشیم؟ بالاخره کسانی که انسدادی هستن، حالا یا در همه علوم یا مثلا در باب احکام یا در باب مثلا لغت، اون دیگه به مطلق زن عمل میکنه، مگر که از این باب وارد بشیم. به هر حال این رو ایشون به عنوان یک نقص مطرح میکنه و برای یک پژوهشگر باید مهم باشه، دنبال مستندات باشه. ما مستند برای چی میخوایم؟ برای همون کشف استعمالات عرفی میخوایم. این خیلی برای ما اهمیت داره، خصوصا استعمالات عرفی که در عصر نزول بوده. حالا اگر کسی بخواد به اصطلاح متون قدیمی را، متون کهن را، خصوصا که این متون کهن یک جنبه قدسی هم داشته باشن، اونا رو بخواد بفهمه باید بره ببینه در اون زمان واژگان در چه معانی به کار رفتن، یعنی مستنداتشون رو بیاره. یک اشکال دیگه این است که مقایسه نکردن میان زبان عربی و دیگر زبانهای سامی. ما یک سامی، ما یک اصطلاحی داریم در زبان شناسی با عنوان خانواده های زبانی. ما این بحث رو در جلسات تفسیر مفصل مطرح کردیم. بله، حالا بیش از 20 خانواده زبانی ما داریم. زبان های سامی خودشون زیر مجموعه دارن، زبان‌های هند و اروپایی برای خودشون زیر مجموعه دارن، زبان فارسی زیر مجموعه هند و اروپاییه، و زبان‌های دیگر مثلا زبان ترکیه رو هم به عنوان یکی از خانواده‌های زبانی بعضی زبانشناسان در نظر گرفتن. کار نداریم، حالا اگر فرصت کردید اون بحث مربوط به مبانی مفرد شناسی آیات، ما اونجا بحثای مربوط به لهجه ها رو مطرح کردیم، زیل اونجا لهجه ها نه، زبان ها یا معرب القرآن، اونجا که مطرح کردیم زبان ها رو اونجا بالمناسبه مطرح کردیم. حالا خلاصه این که بالاخره آیا در قرآن غیر از زبان عربی واژگانی وجود دارن که به زبان غیر عربی باشن یا نه، این یه بحثه. حالا معمولا گفتیم میشه که آقا ما در هر زبانی ورود زبان بیگانه را داریم، یعنی ممکنه یک زبان عجمی وارد یک زبان دیگری بشه، اینو ما داریم. خب حالا اون واژه که از یک زبان دیگری وارد یک زبانی می شود آیا معناش رو حفظ میکنه یا معناش تغییر میکنه؟ با همون معنا وارد زبان دیگر میشه یا نه زبان دیگر که اینو قبول میکنه خودش یه معنای جدیدی رو بهش تزریق میکنه یا هر دو؟ حالا ایشون میگه در لغتنامه ها این که بعض واژه ها ما داریم غیر عربی هم، این واژه در زبان مبدأ یه معناست، در زبان مقصد یه معنای دیگر رو داره. اینا میان همون معنای عربیشون میگن، معنای زبان مبدأ رو تقیدی برش نیستش که بیان بگن آقا در زبان مبدأ این بوده. مثلا میگن نهایتا میگن این واژه رومیه، بعد یه معنا میگن. خب این معنا بعد از ورود به زبان مقصد تغییر کرد یا نه؟ زبان عربی جزوی از زبانهای سامی محسوب میشه، زبان عبری یکی دیگر از زبانهای مربوط به سامی هست، زیر مجموعه زبانهای سامی تعریف میشه. خب ما زبان عربی داریم، زبان حبشی داریم جزوی زبانهای سامیه، زبان عبری داریم. خب اینا رو ما بالاخره در معناشناسی باید تفکیک بکنیم. اینا همه آثار تفسیری داره که ما اینا رو دیگه مفصل گفتیم، فرصت فرمودید اون فایل های صوتیش رو پیگیری بفرمایید. اشکال چهارم تکرار مطالب و حجم زیاد هست. اینم باز یکی از اون اشکالاتی است که معمولا کتاب های لغت به تعبیر ایشون گرفتارش شدن. البته حالا نمیشود گفت همه کتاب ها، ولی به طور مشخص ایشون میگه لسان العرب و تاج العروس میگه این نقص رو دارن. منشأش هم اینه، ایشون میگه که منشأ این اشکال اینه که این گروه از لغوی ها یعنی تاج العروس و لسان العرب همه یا بیشتر کتاب های لغت کهن رو نقد کردن، کتاب های پیش از خودشونو. کتاب های کهن هم مطالب رو از همدیگه دارن نقل میکنن. نقل اینها از همدیگه و بازتاب اینها در کتاب های لسان و تاج العروس این موجب تکرار مطالب میشه. مثلا لسان العرب از تهذیب اللغه اظهری نقل میکنه، از المحکم ابن سیره نقل میکنه، از سه جوهری مطلب نقل میکنه، از نهایه مطلب نقل میکنه. خب همین سه کتاب اینا خودشون از الغریب المصنف ابو عبید اونم مطلب نقل کردن. پس ایشون میگه در نتیجه مطالب الغریب المصنف ابو عبید سه بار داره تکرار میشه، چندین بار تکرار میشه تو این کتاب ها. حالا شاید اینجا ما یه مقداری تعدیل بکنیم، به قول ما طلبا اللهم الا ان یقال، بیایم اینطوری توجیه بکنیم، بگیم بالاخره جهات کار اینها متفاوت بوده. گاهی وقتا مثلا میبینید لسان العرب میخواسته اون بحثای پراکنده رو یک نظامی بهش بده، مرتب بکنه، اشکالاتی دیدن اینا رو بعد ما مقدمات کتاب اینا رو ببینیم. بله. یا مثلا تاج العروس خب یه سری منابع رو استفاده میکنه که حتی در لسان العرب هم نیست و البته دامنه لغات خیلی افزایش پیدا میکنه. و یکی از نکات قابل توجه در تاج العروس همون اجتهادهایی است که جناب مؤلف در این کتاب تلاش های لغویش آورده، یعنی بفهمید پژوهش های لغویش آورده اونجا. خب این برای ما خیلی ارزشمنده، مقدمه‌ای که ایشون آورده مقدمه خیلی ارزشمندی هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم اینا 100% تکراری هستن، بالاخره جهات کار اینا رو باید در نظر گرفت. خودشون بالاخره ببینیم اشکالاتی که مطرح کردن چی بوده به قبلی ها، روش کار اینها رو ما نگاه بکنیم، بعد به یک جنبندی برسیم. به هر حال این تکرار مطالب و حجم زیاد رو ایشون به عنوان یکی از اشکالات مطرح کردن. و آخرین اشکالی که ایشون میگن این است که نداشتن نظم و ترتیب در ذکر مشتقات یک ماده. ایشون میگه که رعایت نکردن نظم و قاعده مشخصی در ترتیب مشتقات یک ماده کلمه، این یکی دیگر از اشکالات این معاجم لغت هست. میگه مثلا در موارد فراوانی محقق چاره نداره که وقتی میخواد معنای یک کلمه رو پیدا بکنه باید مطالب زیر یک ماده رو از اول تا آخر همه رو باید بخونه، تا بلکه مثلا یه فرض بفرمایید از 10 صفحه مثلا 3 صفحهش به دردش بخونه، بقیهش همه تکرار و مکررات هست، یا میبینید نظمی نداره که این مستقیم بتونه اون معنا رو خوب پیدا بکنه. باز ایشون میگه این اشکال در لسان العرب و تاج العروس هست. خب تا اینجا بحثمون رو جمع بکنیم، ما در مراجعه به کتاب‌های لغت اگر قراره که محققانه و مجتهدانه وارد عرصه معناشناسی بشویم، باید روش اینها رو شناسایی بکنیم، باید مستندات اینها رو شناسایی بکنیم، ببینیم اینها در ذکر معنا یا معانی یک واژه چه مستنداتی رو گفتن، به چه شواهدی تمسک کردن، وقت ما اون شواهد و مستندات رو خودمون بررسی بکنیم و بعد مبنای اینها رو بدونیم چی هست. خب یکی مبناش عدم ترادف، اصلا به طور کل ترادف رو منکره. حالا ممکنه ما مبنامون این نباشه، دلیل نمیشه اگر یک لغوی گفت بین این دوتا واژه تفاوت هست حتما همینطوری باشه، نه، اینو ما باید حتما بررسی بکنیم. با توجه به این اشکالات و این مشکلاتی که ما بالاخره در بعضی از کتاب‌های لغت می‌بینیم، این می‌طلبه که خلاصه ما یک تحقیق جامع از معنای واژگان داشته باشیم، یک پژوهش جامع داشته باشیم، منابع رو ببینیم و خودمون به یک جنبندی برسیم. خب تا اینجا ما بحث رو فعلا تمام می‌کنیم. انشالله بحث‌های مربوط به معاجم لغت در دوره معاصر رو هم اون بحث باقی مونده، اون انشالله می‌ذاریم برای جلسه دیگر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.